سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان افغانستان را در ردیف کشورهای قرار داده که در آن مسئولیت در قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است. پلیس فرانسه میگوید یک افغان چاقو به دست در آن کشور دستگیر شده. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند 20 جنگجوی طالبان در آن ولایت کشته شدند. در نتیجه یک کمین قمندان امنیتی ولایت کاپیسا امراه با دو تن دیگر زخمی و راننده وی کشته شدند. بعد از کشته شدن 3 تن در یک کلیسای فرانسه، امروز تدابیر شدید امنیتی در آن کشور اتخاذ شده است. آرش شماین هستم با مشروع خبرها. مقام‌های امنیتی ولایت بدخشان ادعا می‌کنند که 20 جنگجوی طالبان در یک حمله هوایی در منطقه دوآبه یفتل بالا کشته شدند. ثناءالله روحانی، سخنگوی قمندانی امنیتی ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت:
قوت‌های هوایی بالای سنگرهایی که قبلا از خزش‌های مردمی بود، طالبان و ساحره در تصرف خود در آورده بودند، انداخت نموده که بالاخره تقریبا 3 سنگر از سنگرهای طالبان را تخریب کرده که به تعداد 20 نفر از گروه مخالفین مثل دولت کشته شده و 7 نفرشان هم زخمی شد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعای وارد شدن تلفات به افراد این گروه در بدخشان را رد کرده است. در اثر یک کمین عصر دیروز، فرید احمد مشعل، قمندان امنیه ولایت کاپیسا، همراه با دو تن دیگر زخمی شدند و راننده وی کشته شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی سبقمندانی امنیه ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت:
قمندان فکر افتاد برای بازدید به ولسوالی الاسهای. وقتی که برمیگشت در منطقه قرغل که به مرز بین ولسوالی تگا و الاسهای است، میگه مورد هدف کمین دشمن قرار گرفته. بعد از یک ساعت دو ساعت درگیری، متاسفانه قمندان صاحب مدیر امنیت پلیس یک سرباز زخم سطحی میبردارند و دریور قمندان صاحب به شهادت.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. یک مقام ولایت پروان از دستگیر شدن 5 تن به ارتباط قتل یک جوان 28 ساله در آن ولایت خبر دادند. سلیم نوری، مسئول دفتر مطبوعاتی قمندانی امنیه ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که پلیس این افراد را در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز این ولایت روز پنجشنبه دستگیر کرده. به اساس گزارش‌ها، یک پسر جوان سه‌شنبه در یک دکان در شهر چاریکار به ضربه گلوله کشته شد. تا هنوز انگیزه این رویداد روشن نشده. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از آن که یک مهاجم 3 تن را در یک کلیسای فرانسه با چاقو به قتل رسانید، امروز تدابیر شدید امنیتی در این کشور در بلندترین سطح آن قرار دارد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، این رویداد را یک حمله تروریستی اسلامگرایان خوانده است. شان کاستکس، صدر اعظم فرانسه، سطح هشدار امنیتی را در آن کشور افزایش داده و پلیس مسلح یک کمربند امنیتی را در اطراف کلیسای نیس، محل حمله 29 اکتبر، ایجاد کردند. وزارت خارجه برزیل یکی از قربانیان این رویداد را یک زن 44 ساله برزیلی، مادر 3 فرزند و ساکن فرانسه، اعلام کرده است. اما در اعلامیه این وزارت تایید نشده که آیا وی شهروندی فرانسه را هم دارد یا خیر. این زن برزیلی در حمله به شدت زخمی گردید و موفق به فرار به یک بار در مجاورت آن شد، اما در اثر زخم‌های وارده از چاقو درگذشت. رسانه‌های فرانسوی از قول پلیس گزارش دادند که فرد مهاجم علاوه بر زن برزیلی، گلوی یک زن 60 ساله دیگر را بریده و قربانی دیگر یک کارمند 55 ساله سابقه دار کلیسا شناسایی شده است. مرد مهاجم که الله اکبر فریاد می‌زد، در اثر تیراندازی پلیس زخمی شده است. آذربایجان دیروز اجساد 29 عسکر را که در جریان درگیری جاری در منطقه نگورنو قره‌باغ کشته شدند به ارمنستان تسلیم کرد. سپردن این اجساد را هر دو طرف تایید کردند. این در حال است که آذربایجان و ارمنستان یک دیگر را به نقض سومین آتش بس که به میانجیگری امریکا توافق شده متهم کردند. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفته که ایریوان بار دیگر آماده است که اجساد عساکر آذربایجان را به آن کشور بسپارد. انتظار می رفت وزرای خارجه این دو کشور با نمایندگان گروه منسک و سازمان امنیت و همکاری اروپا روز پنجشنبه در ژنو دیدار کنند، اما این ملاقات حداقل برای یک روز به تعویق افتاده. جنگ بین آذربایجان و ارمنستان روی منطقه مورد منازعه نگورنو قره‌باغ 27 ماه سپتامبر آغاز شده است. بلاروس سرحدات زمینیش را با همه همسایگانش به جز روسیه قسمان مسدود کرده. این اقدام به دنبال تلاش‌های الکساندر لوکاشنکو در زمینه پایان دادن به تظاهرات در بلاروس صورت می‌گیرد. این اعتراضات بر ضد نتایج انتخابات ریاست جمهوری جنجالی آن کشور که در آن لوکاشنکو برنده اعلام شد به راه انداخته شده. کمیته کنترل سرحدات بلاروس 29 اکتبر با اشاره به آنچه که همگیری ویروس کرونا خوانده شده از مسدود شدن سرحدات آن کشور با لاتویا، لیتوانیا، پولند و اوکراین خبر داد. اما شایعات وجود دارد که این اقدام شاید انگیزه سیاسی داشته باشد. کمیته کنترل سرحدات بلاروس گفته که صرف شهروندان بلاروس و موترهای باربری می توانند از طریق مراکز کنترل زمینی وارد آن کشور شوند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. چرا افغانستان در ردیف کشورهای قرار گرفته که در آن مسئولیت در قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است؟
خبرنگاران در افغانستان از جانب گروه‌های مسلح مخالف، سایر گروه‌ها جداً به مرگ تهدید می‌شوند.
بازار قالین در ولسوالی‌های چهارگانه اندخوی چگونه است؟
خاطر کرونا اینا دکاندارا را می‌بینین زیادترش نامده. خب مردم می‌ترسه.
گزارش هم داریم در مورد این که یک افغان چاقو به دست در فرانسه دستگیر شده. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
خصوصا در اواخر که ما انفجار و انتحار و خودکشی ها را میبینیم، این باعث از این میشه که والدین نگذاره که اعضای خانوادهشان یا نور چشمی هایشان یا فرزندایشان بره به مکاتب.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
دسکال مرکش کردن تم تیر از این دسکالم از این موبایلم تیر قطعا غلط نگیرن. باور کنین نه تو وقتا شده که مثلا 3-4 نفر بودن در موتر بودن تا موتر را ساد کردن. ما بیخی خودت کار انداختیم کور انداختیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان افغانستان را در ردیف کشورهای قرار داده که در آن مسئولیت در برابر قضایای خشونت علیه خبرنگاران بیشتر است. شاخص جهانی سال 2020 میلادی این کمیته در زمینه مسئولیت از مجازات در مجموع 12 کشور را نشان می‌دهد که قاتلین خبرنگاران در آن کشورها به طور آزادانه گشت و گذار می‌کنند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید که حکومت این کشور اقدامات را در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران انجام داده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ مستقر در نیویورک میگوید که افغانستان، پاکستان و روسیه در صدر فهرست کشورهای قرار دارند که در آن مسئولیت در برابر قضایای قتل روزنامه‌نگاران بیشتر است. بر اساس معلومات این کمیته تنها 13 قضیه رسیدگی ناشده قتل ژورنالیستان در 10 سال گذشته در افغانستان ثبت شده. بعد از افغانستان، مکزیکو، فیلیپین، برازیل و پاکستان قرار دارند. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان میگوید که خبرنگاران در کشور با خشونت‌های فزاینده روبرو هستند. صدیق الله توحیدی رئیس این کمیته دیشب به رادیو آزادی گفت که در سال روان میلادی حدود 4 خبرنگار در افغانستان کشته شده و بیش از 60 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.
خبرنگاران در افغانستان از جانب گروه های مسلح مخالف سایر گروه ها جدن به مرگ تهدید می شوند. منصوبان حکومتی، منصوبان امنیتی، زورمندان محلی، اینا هر کدامشان خبرنگاران را در صورتی که فکر میکنن خبر به ذوقشان تهیه نشده و نشر نشده مورد تهدید قرار میدن.
آنسو صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حکومت گامهای را در راستای رسیدگی به پرونده های خشونت علیه خبرنگاران برداشته است.
حکومت افغانستان مصمم است که امنیت خبرنگاران را تامین کنند و قضایی که است اونا از سوی ارگانهای عدلی و قضایی بررسی شده و تحت پیگیری است.
شاخص جهانی سال 2020 کمیته حفاظت از ژورنالیستان در زمینه مسئولیت از مجازات در مجموع 12 کشور را نشان می‌دهد که قاتلین روزنامه‌نگاران در آن کشورها آزادانه گشت و گذار می‌کنند. به گفته CPJ 80% کل قضایای رسیدگی ناشده قتل خبرنگاران در 10 سال اخیر در جهان در این 12 کشور به ثبت رسیده. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته که در این کشورها بازیگران قدرتمند مانند گروه های جنایی و سیاسی، سیاستمداران و رهبران کسب و کار برای سکوت روزنامه نگاران منتقد و تحقیقی به خشونت متوسل می شوند. این کمیته افزوده که فساد اداری، نهادهای ضعیف و عدم اراده سیاسی برای بررسی دقیق موارد قتل همه عوامل مسئولیت از مجازات به حساب می آیند. CPJ گفته که از سپتامبر سال 2010 میلادی الی آخر آگوست سال روان 277 خبرنگار به خاطر کارشان در جهان کشته شدند و هیچ عامل قتل در 83% این قضایا موفقانه مورد پیگرد قرار نگرفته.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از باشندگان ولایت خور از توقف پروژه‌های برق رسانی در این ولایت انتقاد می‌کنند. آنها می‌گویند 7 سال پیش کار بند برق پوزلیچ در شهر فیروزکو آغاز شد اما به دلایل نامعلوم متوقف شد. بعد از آن کار پروژه اعمار مرکز تولید 5 مگاوات برق خورشیدی در این ولایت آغاز شد، سپس آن هم متوقف شد و تا حال کار برای آغاز دوباره آنها صورت نگرفته. جزئیات بیشتر را همکارم منصور خسرو از غور گزارش میدهد.
در لیلی هم دوستای ما هم میاین و همینجا با هم یک جا درس میخوانیم تا ساعت های 12 یک کل شب همینجا هستیم و درس های خود ادامه میدیم.
بی برقی محمد و همسنفانش را مجبور کرده که شبانه زیر پایه های برق آفتابی در بیرون از ساختمان لیلیشان در گوشه از شهر فیروزکو مرکز ولایت غربی غور درس بخوانند. او میگوید کمبود برق مخصوصا حالا که شب و روز امتحاناتشان هم است سخت و آزاردهنده تمام می شود.
اینجا ما بیامدیم که درس بخونیم و برق است، مزی فضای برق استفاده کنیم. ما در اتاق ما برق نداریم و سردی هوا هم زیاده، دیگه تعدادی هم اتاقی های ما هم زیاده، نمیشه درس بخونیم و فصل امتحان ها هم رسیده. امتحان های ما امیال شروعه و مجبور میشیم از طرف شب با هم اتاقی ها و دوستای خود بیاییم همینجا در زیر نور همین برق درس بخونیم. و
گل احمد هم صنفی محمد است. او هم میگوید که بی برقی به درس خواندنش آسیب رسانده.
در اتاق برق نداشتیم، امتحان هم ما داریم، متاسفانه آمدیم که اینجا از نوری برق مصفی شویم درس بخونیم. این کمپل هم داریم، ما هسته به سرتی یوا درس میخونیم.
او از مقام ها میخواهد که مشکل بی برقی را رفع کنند. مسئولان میپذیرند که فعلا بیشتر از 70% از باشندگان شهر فیروزکو از نور برق محرومند. 7 سال پیش کار ساخت بند برق پوزلیچ در شرق شهر فیروزکو آغاز شد، اما تا اکنون به جایی نرسیده. بدون بالیان دولت پروژه ساخت نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت 5 مگاوات را در غور روی دست گرفت. اما اکنون محمد یاسین نورزاد آمر ولایتی برشنا شرکت برق افغانستان میگوید که این پروژه هم به دلیل مشکلات حقوقی بیشتر از یک سال میشود که متوقف است.
ما تا سفر که داخل داشتیم با رئیس محترم شورای ولایتی و بعض بزرگان ریاست محترم برشنا، اونا به سال 1400 3 مگاوات برق سولری را از بودجه خود برشنا بر ما وعده کردن که ما او را تدارکات حضور پیش میبریم و سال 1400 ما کار عملی را آغاز بکنیم.
مردم ولایت غور در شبانه روز 4 ساعت برق دارند که در بدل هر کیلووات برق دیزلی 25 افغانی میپردازند. آنان به شمول محصولان غور امیدوارند که این بار وعده های مسئولان عملی شود و ماجرای بیبرقی حداقل به طور نسبی به پایان برسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در جریان جنگ و ناامنی ها در بخش های از ولایت کاپیسا ماین ها و خطرات ناشی از آن بر زندگی کودکان تأثیر دردناک داشته و انفجار آنها بیشتر کودکان را معیوب ساخته. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل به دو قریه ولایت کاپیسا رفته و این گزارش را تهیه کرده است.
مکتب رفته نمیتونم، درس خواندن نمیتونم، ما مهاجر شدیم.
فرخنده کودک 9 ساله‌ای است که در اثر انفجار ماین دست راستش قطع شده، به شدت آسیب دیده و بدنش نیز زخم برداشته است. او باشنده قریه بدراب ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا است. فرخنده خاطره تلخ روزی را حکایت می‌کند که زندگیش را دیگرگون ساخت.
از بم با خبر نبودیم، ما وقتی گودیشانی و چشم پتکان میکردیم انفجار کرد، یک پایم اوگار شدیم، ما دختر همسایم اوگار شدیم، به ولایت کاپیسا آمدیم. میخوایم بم ما نباشه و دیگه جنگ جدال نباشه و دیگه کسی مثل ما اوگار نشه.
روستایی که فرخنده در آن زندگی میکند در یکی از مناطق ناآرام در 4 کیلومتری جنوب محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا قرار دارد. در روستاهای دیگر این ولایت نیز کودکان با قصه های مشابه زندگی میکنند. احمد طوفان 11 ساله باشنده روستای خم ولسوالی کوبند است که با سرنوشت مشابهی به فرخنده دچار شده است.
ای خب میفهمی افغانستان از دیگه ایجاد ماین و مرمی و ایتوی چیزا مثل گندم واری کشته شده. ما که اشتوکای دیگه که بازی میکدم اموش یک چیزی که معلوم میشد توره که دادست گرفتم دست چپ ما آگار کرد. من نارا پاک نکده ایتوی چیزا را مواد نامون فجر شده را پاک نکده. از دولت توقع میدارم که یک صلح آرامی در کشور بیایه.
بیشتر ساحات شرق ولایت کاپیسا از جمله ولسوالی‌های تگاب، نجراب و علسای این ولایت بیشتر با ناامنی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنند که موجودیت ماین و مهمات منفلق ناشده وافر در این ساحات یک تهدید جدی شمرده می‌شود، مخصوصاً برای کودکان. مسئولین مؤسسات ماین پاکی می‌گویند در دو دهه گذشته صدها تن در نتیجه انفجار مواد منفجر ناشده و بجا مانده از جنگ کشته یا زخمی شدند که اکثریت آنان کودکانند. حامد محمدی هماهنگ کننده ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین در افغانستان است.
در مجموع از سال 2001 2305 نفر در ولایت کاپیسا قربانی داشتیم که از او جمله 68 نفرش کشته و 237 نفر زخمی بوده و در مجموع 57% قربانیان در ولایت کاپیسا اطفال بوده. دلیلش شکی بازیگوش بودن اطفال است، بی‌اعتناییشان در برابر پیام‌های هشداردهنده، مشکلات اقتصادی است که جمع‌آوری آهنالات به خاطر فروش میشه عمدتاً توسط اطفال و دیگه ای که تعداد اطفال نسبت به بزرگسالان از نگاه نفوذ هم در افغانستان بیشتر است. تعداد تلفات بیشتر بوده. مثلا در ولسوالی سه دوم کوهستان، کوبند، تگاب و محمودراقی زیادتر تلفات داشت. در مجموع 22 کیلومتر مربع ساحاتی که ملوث بوده با ماین و مهمات منفجر ناشده در ولایت کاپیسا پاکسازی شده. اما هنوزم ساعتی است در ولسوالی‌های کوبند، علسای، تگاب که ملوث باقی مانده و نیاز به پاکسازی دارم.
در ولایت‌های شمال کابل که کاپیسا جز این ولایت هاست، از دوران جنگ‌های تجاوز قوای شوروی وقت و از زمان جنگ‌های طالبان در دوره حاکمیتشان ماین‌های غرس شده باقی مانده است. در برخی از کوههای این ولایت‌ها مانند ساعات مرتفع پنشیر و علسای کاپیسا هنوز هم مواد منفلق نشده باقی مانده است. مسئولان اداره های ماین پاکی میگویند تلاش آنها در موارد زیادی بی‌نتیجه بوده است، زیرا پس از پاکاری مناطق دامنه جنگ دوباره به این مناطق کشانیده می‌شود و مواد انفجار ناکرده در محل باقی می‌ماند. اکنون یگانه پیشنهاد آنها به مردم این است که هم خود از دست دادن به اشیای ناشناس در مناطق جنگ زده بپرهیزند و هم کودکانشان.
در گزارش همکارم احمد حنای شنیدید که در ولایت کاپیسا ماین ها و خطرات ناشی از آن بر زندگی کودکان تأثیر دردناک داشته. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را زرغونه منگل مرور کرده است.
روزنامه میل آنلاین گزارش آژانس خبری فرانسه در مورد درگیری در داخل زندان هرات را منتشر کرده است. روزنامه با نشر تصویر از این زندان نوشته که در زندان ولایت غربی افغانستان که با ایران و ترکمنستان همسرحد است 2500 زندانی نگهداری می شوند. زد و خوردها در محبس هرات شام چهارشنبه آغاز شد و تا نیمه شب ادامه یافت. به گفته مقامات هرات درگیری زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی تفتیش زندان را آغاز کردند. به گفته آنها شماره از زندانیان با تفتیش نیروهای امنیتی مخالفت کرده و در نتیجه زد و خوردها آغاز شد. عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون حقوق بشر هرات گفته است هیئت را به زندان فرستادند تا در مورد این رویداد تحقیقات کند. اداره بین المللی صلیب سرخ هم گفته که هیئت 4 نفری را به کار گماشته تا در مورد این حادثه تحقیق کند. روزنامه های استرالیایی و صفحات مربوط به ورزش کرکت مقالات را در مورد اشتراک یک نوجوان افغان در لیگ برتر کرکت استرالیا به نشر رسانیدند. این نوجوان احمد نور نام دارد و در سال 2005 در کابل تولد شده بود. درباره احمد نور این هم گفته شده که باولر چپ دست است. سال گذشته در مسابقات کرکت 19 ساله ها شرکت داشت و امسال در لیگ کشورش بازی کرد. رسانه های استرالیایی گفتند که یک تیم مطرح شهر ملبورن می خواهد احمد نور را بخرد. بازی های لیگ برتر استرالیا یا بیگ بش به تاریخ 3 دسامبر آغاز می شود و حداقل 3 بازیگر افغان، راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن هم در آن شرکت خواهند کرد. ولی رسانه ها در مورد احمد نور گفتند شماره زیاد او را ندیدند و این خود یک امتیاز است، زیرا تعداد زیاد بازیگران با نحوه بازی و مهارت‌های او بلد نیستند.
ولسوالی‌های 4 اندخوی در ولایت فاریاب یکی از مراکز عمده تولید قالین در افغانستان است که بعد از شیوع همگیری ویروس کرونا ده‌ها دکان قالین فروشی در بازار این ولسوالی بسته شده. اکرام کرم جزئیات بیشتر را از فاریاب گزارش می‌دهد.
شیوع ویروس کرونا بازار معروف و مزدحم قالین اندخوی در فاریاب را از رونق انداخته. قالین فروشان میگویند از جمع بیشتر از 300 باب دکان 250 آن بسته و از تعداد خریداران هم کاسته شده. اندخوی 4 ولسوالی فاریاب را در بر میگیرد که خان چارباغ، خرمقل و قرغان میباشد. حاجی محمد نبی محمدی از 25 سال در مارکت قالین فروشی اندخوی قالین فروشی می کند. او می گوید که شیوع ویروس کرونا در اندخوی حالا کاروبارش را خراب کرده است.
به خاطر کرونا این دکاندارا را می بینین زیادترش نامده. خب مردم می ترسه به حساب حال خاطر مرزا بند است. خب به حساب رنگ نمی آید، تار نمی آید. در اینجا مشتری ما هم نمی آید به خاطر مریضی. خب صادرات و واردات بالکل قطع است.
حمیدالله خان هم در بازار اندخوی قالین فروشی می کند. او می گوید از نبود خریدار برای قالین های دست داشتش بیشتر از یک ماه قبل دکانش را بسته است.
پیش از امی کووید 19 می گینیم مریضی کرونا بازار قالین نسبتا خوب بود. تاجران می آمد امی مال به اصطلاح در کشورهای خارجی صادر میشد، خصوصا در پاکستان میرفت، ترکیه میرفت، تمام طرف ها میرفت. ولی که همین وضعیت مریضی که همین کرونا در افغانستان آمد، تاجران نمی آید، بلخصوص این بازار قالین بیخی ضعیف است.
قیمت یک قالین وطنی 6 متره پیش از کرونا بالغ بر 15,000 افغانی، اما حالا به 7,000 افغانی میرسد. بیشتر قالین های وطنی دیسی، مشهدی، بلژیک، چوبی، ابریشمی و مرینوس در این ولسوالی ها تولید می شود. نصیر احمد عظیمی آمر اتاق تجارت و صنایع فاریاب است. او به رادیو آزادی می گوید که قبل از شیوع ویروس کرونا تولید قالین و گلیم در فاریاب ماهانه به 50,000 متر مربع می رسید، اما بعد از شیوع کرونا 80% آن از کار افتاده. وای می گوید اگر به جای قالین های ماشینی و فرش در سراسر کشور قالین وطنی خریده شود، در آن صورت بازار قالین گرم شده، فروشندگان نیز متضرر نخواهد شد. اما برخی قالین فروشان مثل حاجی نبی میگوید که اگر چنین حرف های عملی نشود، شاید دنبال کار دیگری بروند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس فرانسه میگوید یک افغان چاقو به دست را در آن کشور دستگیر کرده. قبل از دستگیری این افغان، دیروز حداقل 3 تن توسط چاقو در شهر نیس در فرانسه کشته شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
فرانس پرس میگوید یک افغان مظنون که چاقوی دراز در دست داشت به روز پنجشنبه در شهر لیون فرانسه بازداشت شد. به اساس گزارش او لباس سنتی افغانی به تن کرده بود. رسانه های فرانسوی گفتند که افغان مظنون تقریبا 20 ساله است و از قبل زیر نظارت اداره های امنیتی فرانسه قرار داشت. شاروال لیون به خبرگزاری فرانسه گفته که این فرد چاقوی به طول 12 اینچ با خود داشت و به نظر می رسید برای حمله آمادگی دارد. هنوز گفته نشده که دستگیری این افغان مشکوک با رویداد دیروز در شهر نیس این کشور رابطه دارد یا نه. یک تن با چاقو دست کم 3 نفر را در یک کلیسا در این شهر به روز پنجشنبه کشت. کریستیان استروسی شاروال نیس میگوید که مهاجم مسنون شهروند تونس گفته شده. او افزود که مهاجم پس از آن که در تیراندازی پلیس زخمی شد، نیس الله اکبر شعار میداد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از رویداد گفت که کشورش از ارزش‌های خود نخواهد گذشت.
کشور ما بار دیگر توسط یک تروریست اسلامگرا هدف قرار گرفت. صبح امروز 3 هموطن ما در نیس کشته شد. این کاملا روشن است که حمله به فرانسه صورت گرفته است.
مکرون افزود که حکومت فرانسه هزاران سرباز دیگر را برای تامین امنیت مکانهای مهم از جمله مکاتب و کلیساها توصیف خواهد کرد. رویداد دیروز در شهر نیس در داخل و بیرون فرانسه محکوم شده است. یک نماینده شورای مسلمانان در فرانسه این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم این رویداد را محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با فرانسه ابراز همدردی کرده و گفته است که به حمله های اسلامگراهای تندرو باید فوراً پایان داده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز با خانواده های قربانیان همدردیش را ابراز کرده و حمله را محکوم کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
همین ما از تنگیر ماجر هستیم، از بولم ماجر هست کلوی همین مرسه کنه همین کل همین مردم های سیر می بره، همین مردم سرمایدار می بره، باز که همون مرسه برمون بیچارا و بیوار بیاد غریب نیست، بودم که شمان دنستا میکنه، نصف که برش میرسه نصف که بعضی معمولین میگردم، نگه نکه، بایسی که پوره نمیتر، هر چیزی که کم کم برش میرسه، برای خدا. عزت الله عزت هستم از ولایت وردگ ولسوالی
دایمرداد. مشکل این است که در افغانستان معیوبین و معلولین مادرزاد با مشکلات بسیار زیاد دست پنجه نرم می کند، نه دولت و نه یک مؤسسه خیریه و نه هم سرامیاش با آنها کمک می کند و متاسفانه در افغانستان بین معیوبین تبعیض می شود، معیوبین و معلولین بر مادرزاد و غیر مادرزاد تقسیم می شود که این تبعیض خلاف قوانین ملی و بین المللی است. ما می خواهیم که باید فوراً این تبعیض از بین برده شود و به مشکلات معیوبین مادرزاد هم رسیدگی شود.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح در نیمه دوم برنامه زن و زندگی پروگرام آشیانه هم آماده این نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام‌های امنیتی ولایت بدخشان ادعا می‌کنند که 20 جنگجوی طالبان در یک حمله هوایی در منطقه دوآبه یفتل بالا کشته شدند. در اثر یک کمین عصر دیروز، فرید احمد مشغل قماندان امنیه ولایت کاپیسا همراه با دو تن دیگر زخمی شدند و راننده وی کشته شد. یک مقام ولایت پروان از دستگیر شدن 5 تن در ارتباط به قتل یک جوان 28 ساله در آن ولایت خبر دادند. بعد از آن که یک مهاجم 3 تن را در یک کلیسای فرانسه با چاقو به قتل رسانید، امروز تدابیر امنیتی در این کشور در بلندترین سطح آن قرار دارند. آذربایجان و ارمنستان دیروز اجساد 29 عسکر را که در جریان درگیری جاری در منطقه ناگورنو قره‌باغ کشته شدند به ارمنستان تسلیم کرد. بلاروس سرحدات زمینیش را با همه همسایگانش به جز روسیه قسمت مسدود کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر می شود، اما قبل از نشر این برنامه ها در گزارش همکارم عالم رحمانیار از ولایت سرپل می شنوید که زنان کلاهدوز در این ولایت از رکود بازار تقین تمارچگل یا کلاه سرپولی نگرانی دارند. آنها از دولت می خواهند که در بازاریابی و رشد دوباره این صنعت اقدام لازم اتخاذ کنند تا این صنعت از بین نرود.
بطان شاید عزیز هستین که یک کلاهی که چقدر زحمت داره و چقدر
تاقین تمارچگل از کلاهای سنتی مردم سرپل در شمال افغانستان است. این کلاه در گذشته از تار ابریشم با رنگ‌های سرخ، سبز و نارنجی دوخته شده و در شمال افغانستان پوشیده می شود. اما حالا با قلت تار ابریشم از اوند همراه با زرک دوخته می شود. شریفه 35 ساله که 15 سال است کلاه تمارچگل می دوزد می گوید زنان کلاه دوز با سوزن چا می کنند؟
سیمان دوزی دوزد دیمی ساد مردی کاری میکنه ایسی نوران یعنی کلاجه جی که این هم هاوی ایلی شده.
قریه بلغلی مرکز سرپل که شریفه زندگی میکند ساکنان همه آن شغل کلادوزی دارند. نوریه کلادوزی دیگری نیز از این قریه میگوید آنها از این که در جمع بیکاران اضافه نشوند به این کار ادامه میدهند.
زحمت زیاد میکشند و مصارفی که بالای از او میکنند. حالا در بازار به 35 افغانی الا 40 افغانی به فروش میرسند.
نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سرپل میگوید ولایت سرپل در تولید صنایع ظریف دستی شهرت دارد، اما این صنایع رفته رفته در برابر اموال تجارتی بیکیفیت و ارزان در حال از بین رفتن است.
فرهنگ ما رو به رکود است و رو به ختم شدن است. متاسفانه بعضی مناطقی که مثلا ازبک نشین هستند زیادتر کلاهای اوندی را میدوزن اونا.
در بازارهای سرپل انواع مختلف کلاه تمارچگل پیدا می شود. استفاده از این کلاهها در شمال افغانستان میان جوانان و نوجوانان بیشتر معمول است.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
دیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
زن و
سلام شنونده های عزیز، من رویا مدومی هستم و با یکی دیگر از برنامه های هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. آیا می دانید که آزار و اذیت دختران و زنان در کوچه و بازار در کنار وضعیت نامناسب امنیتی به یکی از مشکلات جدی اجتماعی مبدل گشته است؟
دیسپوینت سم لرزش می داشته باشم، دسکال مرکش کردن، ما بیخی خودت کار انداختیم، کور انداختیم.
چرا بعضی از مردها دختران و زنان را در کوچه و بازار مورد آزار و اذیت های کلامی و چشمی قرار می دهند؟
هر فرد و شخصی به آزار و اذیت خانم به خصوص از نظر جنسیتی می پردازه، ممکن است یکی از اختلالات جنسی.
برای حل این معضل کیها مکلفند؟ برای روشن شدن عوامل و راه حل های این مشکل، سخنان دختران و زنان متضرر و کارشناسان را هم با خود داریم. بعد از آن نظریات مردم و مصاحبه ای را در رابطه با موضوع با یکی از روانشناسان با شما شریک خواهیم ساخت. اما در آغاز توجه کنید به گزارشی که عفیفه ساکت تهیه کننده برنامه زن و زندگی تهیه نموده و تقدیمتان میکند. گزارش با افکت سر و صدای اذیت و آزار بعض از زنان و دختران در جاده ها آغاز میگردد.
هی هی کجا میری قندلا؟ هی هی سیل کنی.
هرچند امروزه بیشتر مردم از بابت بدامنی ها چی در شهر و ولایت های افغانستان شکایت دارند و به گفته اونا اختطاف، قتل، انتحار، انفجار و دزدی های مسلحانه نفس مردم را در سینه تنگ نموده. اما اگر به وضعیت زنان و دختران در افغانستان نظر بیندازیم، در کناری همه بدامنی ها اشخاص عادی نیست بدون سلاح با دست خالی سبب بدامنی کوچه ها و جاده ها بر زنان و دختران شده و زندگی را بر اونا پر از مشکلات، خطر و خشونت ساختند. یکی از این مشکلات اذیت و آزار زنان در کوچه و بازار از سوی بعضی از مردان است. چنانچه به گفته بیشتر زنان، شمار از مردان با مطلق گویی، جوک های زننده و حتی فحش های رکیک بازار و اذیت اونا می پردازند. با آنکه در این اواخر زنان و دختران حق تعلیم و تحصیل و فعالیت های اجتماعی را به دست آوردند، ولی از بابت اذیت و آزارهای خیابانی بعضی از اونا شاید نتونن احساس امنیت کنند و به آسانی از خانه تا محل کار و تحصیل برن و یا دوباره به خانه برگردن. سلما اسم مستعار یکی از دختران محصل است که میگه در وقت رفت و برگشت به پوهنتون در جریان راه احساس ترس میکنه.
من شبانه میرم پوهنتون درس میخوانم، بسیار جگرخون میشم وقتی که برادرای من میبینم اونا وقتی که از غیرت و از ننگ گپ میزنن سر فامیل قدگیری میکنن، پس چرا ما خواهرت هستم؟ اما پرزه میرن هرچی میگن اینقدر باور کنین، میتسم دست پای قسم لرزش میداشته باشم، دسکال مرکش کردن تم تیر از این دسکالم از این موبایلم تیر وقت ما غلط نگیرن. باور کنین تو وقتا شده که مثلا 3-4 نفر بودن در موتر بودن تا موتر را صد کردن، ما بیخی خودت کار انداختیم کور انداختیم که ما بودو اگر ما کت از این میره چیز بگوییم که خودت خواهر مادر نداره که یه پا برمی میزنی یا موتر به من استاد میکنی، خب پس همون 4 نفر که در بیرون است اونا میگن من خرابی از خود دختر است. با بسیار مشکل مصرف شبانه درس میخونم، در پلیس کار میکنم، اما که مشکلات ما بعض اوقات در خانه نمیگم، فامیل ناراحت میشن.
البته ای آزارها محدود به کلمات نیست، بلکه در برگیرنده لمس و شانه زدنها نیز است. بسیاری از زنان و دختران میگن آزار و اذیت لفظی و فیزیکی توسط مردان خطر و مشکلات زیاد را برای زنانی که از خانه های خود بیرون میشن به وجود آورده. روینا متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل در این مورد لب به شکایت گشوده میگه هرچند با یونیفرم مکتب و با حجاب از خانه بیرون میشه، اما با آن هم با آزار و اذیت خیابانی روبرو می گردد.
صنف 12 است، وقتی که می خواهیم آمادگی برم، کورس های دیگه برم، نمیتونم. با وجود از اینکه مو یونیفرم مکتب من می پوشم، حجاب می کنم، کاملا هیچ یعنی نقطه نیست که مورد انتقاد مردم قرار بگیرم، ولی باز هم مرا آزار و اذیت می کنن، با شانه می زنن. فرزن ما در خانه بشینم هیچ کار نکنم، امشیرین بشینه، چند نفر دیگه بشینه، آیا مردم اصلاح خواهند شد؟ من که نمیشد، پس چی وقت ما بتانیم خانه ما حرکت کنیم و از حق خود دفاع کنیم؟
خاطره کارمند یکی از مؤسسات دولتی شکایت میکنه که بسیاری وقتها پرزپرانی و طرز نگاه‌های زننده توسط مردان سبب جنگ و مناقشه با برادر، پدر و یا شوهر خانمی که او را امراهی میکنه میشه. از این رو او بارها آزار و اذیت‌های از طرف مردان بیگانه را خاموشانه تحمل کرده، اما ای که با چی گونه مشکلات برخورده خودش میگه.
ما با شوهرم در شهر در منده روان بودیم، تقریبا یک چند نفر با آزار اذیت ما شد، اما باز هم به چیزی نگفتم و تیر خدا آوردم. اما بار دوم ما یک شانه زدم و دمو زمان بود شوهرم متوجه شدن، گفتگو بینشان شد، زد و خورد زیاد شد، نفرها جمع شدن که زمانی که متوجه میشم میبینم که نه پول مانده و نه موبایل و نه، فقط بند دستکولم در دستم مانده بود و وقتی که میبینم دستکولم نیست، شوهرم همچنان که اصلا موبایلشان هم گرفته بودن، خیلی بر ما درد آور بود. پس آدم زمانی که با برادر خود، پدر خود یا شوهر خود میشه، مجبور هستیم که به خاطر از اونا چوب بگیریم و خدا اصلا امنیتی بر ما وجود نداره که ما با خاطر آرام از خانه بیرون شویم.
خواستیم بدانیم در حد اوسط چند فیصد از زنان در کوچه ها و جاده ها با آزار و اذیت های جنسی روبرو شدند و وزارت امور زنان من حیث یک مرجع دادخواهی زنان چی برنامه های را عملی نمودند. به گفته این وزارت، در صورت عدم ثبت شکایات زنان و دختران از آزار و اذیت های خیابانی، آمار نیز در دست نیست. باقی معلومات را از اسپوجمه وردک، معین وزارت امور زنان بشنوید.
ما برای جلوگیری از آزار و اذیت های خیابانی زنان بارها اثبات های تلویزیونی و رادیویی را به نشر رسانده ایم. برنامه های آگاهی دهی آمارا در شهر و ولایت ها و ولسوالی ها عملی نموده ایم و برای مردم واضح ساخته ایم که این آزارها و اذیت ها در کوچه و بازارها چقدر مورد ایجاد محدودیت ها در عرصه تعلیم، تحصیل و کار زنان شده می تواند. اما در کنار برخی از ارگان های زیر ربط دیگر هم برای جلوگیری از این پدیده بد آزار و اذیت خیابانی زنان مسئولیت دارند.
با گفته بسیاری از آگاهان، بنای تربیه و رفتار توأم با احترام یک فرد در برابر زنان از خانواده منشأ می‌گیرد. در این مورد از بانو فروزان خلیلیار، فعال حقوق زن، می‌شنوم.
وقتی در خانه در منزل بر از او فهمانده شود، او دیگه در اجتماع هیچ وقت باعث از این نمیشه که دختر خانم ها یا خانم ها مورد آزار اذیت قرار بگیرند. بنان و عمق قسم که دخترای خود نصیحت می‌کنند، بر از اون یاد می‌تن رای خوب و باید به بچهای خود یاد بدن بفهمانند بچه این وقتی که تو بیرون میری از اینجا دخترای مردم و خانمای مردم مورد اذیت قرار نده، حتی کوشش کو کمک شوی بر از اونا وقت اونا به کمک ضرورت میداشته باشن. من همیشه کوشش کردم من حیثیت مادر هم به دخترم و هم به بچه‌ام نصیحت بکنم، خصوصا به بچه‌ی جوان خود، همیشه گوش زد کنیم، همیشه بفهمونیم برش بچیم. وقتی که تو از خانه بیرون میبرایی، هر دختر خانم را که در روبروی میبینی فکر کن که خواهرت در روبروی دوست است. همه قسمه که تو تحمل ازیر نداری که برای خواهرت کسی پرزه بره، آزار بده، اذیت کنه، او دختر خانم هم از خود یک برادر یا فامیل داره.
اگر زنان مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، آیا در دولت برای شنیدن شکایات آنها مرجعی وجود دارد و اگر کسی شکایت کند شنیده خواهد شد؟ طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، با توضیحات در این مورد.
امنیتی ارخی معتبر بود که چه مونگ هر ورس
بخش امنیتی این موضوع به ما ارتباط میگیرد. ما هر روز، هر ماه و هر هفته افراد را که سبب آزار و اذیت زنان و دختران شدند گرفتار کرده ایم و با آنان مطابق به قانون رفتار میکنیم. در میان مجرمین تعداد زیادی از این گونه افراد وجود دارند.
مجرمین رو پمنس کی دست کسان دیر موجود دید.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
یونما در گزارش سال 2020 گفته است گزارش نکردن میزان خشونت جنسی در افغانستان نگران کننده است. از وضعیت کلی نابرابری بر اساس جنسیت، نرم‌های اجتماعی تبعیض‌آمیز که مانع دسترسی زنان و دختران به اطلاعات یا خدمات می‌شود، این امر با مسئولیت از مجازات و خشونت گسترده تشدید می‌شود. دخترانی که آزار و اذیت خیابانی را تجربه کرده‌اند می‌گویند به دلیل ترس که شکایتشان شاید بی‌نتیجه ماند، نمی‌خواهند چنین قضیه‌ها را به پلیس بگویند. آنها می‌گویند بهترین راه پایان دادن به این اذیت‌ها تربیت خانوادگی و اصلاح اجتماعی است. بیایید از مردم بشنویم که در این مورد چی گفتنی ها دارند.
اسم من محمد امان است، باشنده شهر کابل می باشم. دختر خانم ها وقتی که از خانه میبرن توسط اشخاص ولگرد آزار اذیت میشن، خانواده ها اونا را دگام سرزنش میکنن و اون نمیتونن که صدای خود بلند کنن. یک حق تلفی میباشه در مورد دختر خانم ها.
ملاله هستم، یکی از شهروندهای کابل. از پلیس آزار اذیت بینم، از مردم عادی میبینیم. این واقعا گپ نگرانی است.
نام ما حامد است، باشنده چلستون شهر کابل. مملکت عزیز ما افغانستان یک مملکت سنتی است، باید فرهنگ سمجهات کار خود در نظر بگیرند. هم بعض مردای هستند که از پالوش تیر میشه یک پرزه میگه، کار بسیار بد است، ناشی از این که بیکار میباشند، ولگرد میباشند.
آن دم مردانی که به آزار و اذیت زنان در جاده ها و فضاهای عمومی میپردازند، آیا از دید روانی انسانهای سالمند؟ در مصاحبه ای که همکارم عفیف ساکب با پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس افغان انجام داده، تا حد زیاد کوشش به دریافت پاسخ نموده است.
آقای عظیمی، بسیار تشکر از این که وقت دادین بر ما. چرا برخی از مردان به آزار و اذیت خانما در کوچه و بازار می پردازن؟ عواملش شما در چی می بینین؟
آموزش و پرورش ماست، یعنی ما در مکاتب، در نصاب درسی چگونه پرورش می یابیم، چگونه تربیه می شیم و جنسیت چگونه تعریف می شه؟ ما خانواده های ماست، به جوانان زیادی می بینه که خواهرشان، مادرشان در خانواده ها آزار و اذیت می شن. ذهنیت در قبال زن، تعریف از یک زن و نگاه در قبال یک زن در جامعه دلایل کلی مسئله است.
اوید مردایی که به آزار اذیت زنان در جاده ها و فضاهای عمومی میپردازند، آیا از دید روانی انسانهای سالم هستند؟
آزار و اذیت جنسی یک پدیده نامطلوب است، غیر سالم است. هر فرد و شخصی به آزار و اذیت خانم به خصوص از نظر جنسیتی میپردازه، ممکن است یکی از اختلالات جنسی را داشته باشه، مثلا سادیزم باشه، چشمچران باشه، اختلالات گوناگون یا انحرافات جنسی را داشته باشه، در پلویش ممکن است اختلالات شخصیتی هم داشته باشه.
بله، بسیار تشکر. و چگونه میشه که فضا را برای زنان و دختران امن ساخت و تا اونا با کار، تحصیل و ضرورت های شخصی و رسمیشان به خاطر آرام بپردازن؟
مواردی که یادآور شدم سبب به افسردگی، استراب و شدزدگی، ترس و سواس و حراسای گوناگون برای خانم ها میشن. در این قسمت قانون تطبیق شود، خانواده ها حمایت کنن و رسانه ها هم این مسئله را کمک بکنن تا این مورد از بین بره. باید در خانواده ها، در مکاتب، در نظام، در رسانه ها به خانم ها و دخترای خود دفاع خودی را یاد بدیم. هر رزگاهی که مورد خشونت و آزار از جنسی قرار می گرفتن، هر برادر و پدر و خانواده باید از این قسم اولادای خود و خواهر و خانمایی که در خانواده شان است دفاع کنند. یک مشکل کلان دیگی است که معمولا خانم ها و دخترای مسائل را فاش نمی سازن. اگر مسئله را فاش بسازه، حق خود بخواین یا اعتراض کنه، این مسئله حل میشه.
بسیار تشکر آقای عظیمی.
نحوه مبارزه و واکنش زنان با این پدیده از راه‌های مناسب و آگاهانه آن امکان دارد که تا حد باعث تأمین و ادامه یافتن امنیت و سهمگیری زنان در امور اجتماعی شود، زیرا دفاع از حق و حقوق شخصی و مدنی را قانون تنها به یک طبقه خاص نه، بلکه به همه انسان‌ها داده است. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده بود، من رویا مدومی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی خانواده ها مانع ادامه تحصیل فرزندانشان می شوند؟ ممانعت از ادامه درس اولاد چی مشکلات را به بار می آورد؟ مشاور خانواده عدم ممانعت از ادامه تحصیل را در چی می بیند؟ برنامه این هفته آشیانه راجع به همین موضوع است که بعضی خانواده ها چرا مانع ادامه تحصیل دختران و پسرانشان می گردند. در این مورد گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل را نیز داریم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، تعلیم و تربیت علم و فن است که باید آن را کسب کرد. و با مطالعه در دانایی های خود افزود. در این ارتباط حکیم ابوالقاسم فردوسی فرموده است: توانا بود هر کی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. مگر در جامعه افغانی تا هنوز هم در بسیاری از خانواده ها دیده می شود که به علت های مختلف مانع ادامه تحصیل فرزندانشان می شوند و به دست خود تیشه بریشه آنان می زنند که آگاهانه یا غیر آگاهانه با این کار آینده اولاد خود را به مخاطره می اندازند. فاطمه یکی از محصلین پوهنتون کابل می گوید: من به بسیار مشکل به اصطلاح خود را به این سرحد رساندم، چون خانواده‌ام به دلیل مشکلات امنیتی از صنوف ابتدای مانع درس خواندنم بودند.
یک مثال دارم می خواستن و توانستن است. از خودم اول خویی بود که یعنی از اون صرف اول تا ششه خوب بود، می تونستم پیش بریم، فامیلم که ما بود، مگم بعد از اون که وضعیت امنیتی خوب خراب شد دیگه دفعه می گفتن نمیشه، نمیتونین، دختر نمیتونه دیگه نری، شما اصلا یعنی ذهنتون مخشوش میشه. یک دفعه در خانه می گفتن نرین دیگه، شما نمیتونین. مگم خودم برای خودم تسلی میدادم میتونیم. بسیار مجادله کردم، یک روز میرفتیم مکتب، یک روز نمیرفتیم، بازم تو نستم، خودم تونستم. ده فامیل ما را نگفت تا ما از پدرم پوت میرفتم مکتب، یعنی فکر بودن که نمیتونه این دیگه تا پنتور خود رسون. ما قبا مشکل اینجا رسیدیم که تا صنف ده بودم ما پوت از پدرم یابدم، همه ما را تشویقت میگه برو پدر تو فس یک روز ما گبری تو میتونی. بعد از او تا صنف 12 گفتن تو آمادگی کنکور نخون، تو نمیتونی. مادرم گفت تو سر به مشکل اومدی، یعنی مکتب سی نخوندی، تو اصلا کنکور امتحان نتی، آمادگی نخون. مگه ما پوت رفتیم با دیگه کنکور برای خود گرفتیم. باز بعد از او که کل کفش خلاص کردیم پیش پدرم بودم که نقف فیس داره، باز پدرم دل نادر برو خیر دلش خوش شد و کامیاب نمیشه. من میفهم که کامیاب نمیشه، مگه من تو 3 بجه 2 بجه را درس خانیم، مگه خود کامیاب کردم.
جواد باشنده ولایت پروان که در یکی از ارگانهای دولتی به حیث اجیر کار میکند، در مورد مشکلات اقتصادی که داشتن نتوانسته به درس خود ادامه بدهد. در این مورد چنین توضیح میدهد:
ما صرف اول تا صرف 5 درس خوندیم، بعد از اون مشکلات های خانوادگی که پیش شد نتونستیم پیش ببرم. ما مقصد از اون بود که درس هم بخونه در بولی از اون در بر ما کمک هم کنه، اما نتونستم، هر دون شد نمیتونستم پیش ببرم، خم یکیش پیش بردم. ما حالا پشیمان هستم، 100% پشیمان هستم. نفرایی که میبینیم دایجه که میایه که دایجه مدیریتی در سر ما میکنه که تشبیشینی نان خوردن خود نمیفهمه، خیلی آسره به جای دیگاه میکنه.
در سالهای اخیر شاهد رکود تحصیلی بین دانش آموزان به دلیل مختلف هستیم. برخی خانواده ها به خصوص در قسمت پسرانشان دوست دارند هر چی زودتر شغلی را یاد بگیرد و به همین دلیل مانع ادامه تحصیل او می شود. حشمت الله کارمند یکی از وزارتخانه ها در این رابطه از سرگذشت خود می گوید:
ما تقریبا در صنف 4 بودم یا 3 بودم، دوره طالبا بود که مکتب ایلا کردم. از اثر چیز بود؟ از اثر از ما اقتصاد بود که از مو دوره مقالین می بافتم. بالاخره نتیجه به این شد که ما باید مکتب بخونم. به این وقتی که ما زمان طرف کار می رفتم، موجه می دیدم به طرف مقابلم یکی از همسایا بود، رفیقم بود، او اسفندی می کرد. ما دی فکر می شدم که ولی نمی سبا در یک جای می رسد، تو یا میز شپاک می کنی یا به کار شاقی در زندگی و اندیت خراب. بالاخره ما به این نتیجه رسیدم که باید هم مکتب خورم هم کار بکنم. خورم و برادرم با سواد از برم چی زریزه کرد برای لیسه، که در لیسه ما باید درس بخونم. مریضیم هم گرفتم که برم نظر به مو مشکلات اقتصادی که ما نمیتونستم اگر من مکتب بخونم کار از وظیفه را از دست میدادم. نظر به شرایط اقتصادی حتی صبحکی ملازم بود پدرم مو پارچه ما چیر چیر کرد. او را ما به جای بخاطر از این ملامت نمیکنم که چون فشار اقتصادی سر ما بود. بالاخره ما کارهای نجاری را پیش میبردیم و در پالوش که بعد از او خلاص میشدم، در شبانه درس خود ادامه دادم، تحصیل خود ادامه دادم، مال شامل پنتون است، مسئله است درس خود میخوان.
در بسیاری از قرا و قصبات افغانستان مردم نظر به محیط فرهنگی کار میکنند و از همین سبب برخی خانواده ها مانع ادامه تحصیل فرزندانشان میشوند. قسمی که حسن باشنده ده سبز کابل میگوید: برخی از دوستانم مرا وادار میکردند که مانع درس خواندن فرزندانم شوم، اما من گپ آنان را نادیده گرفتم.
نو که دومی حکومت اسلامی آمد، ما میخواستم دختر ما خود بوده در مکتب پنتون، ما در مکتب شاملش کردیم. اونجا مکتبای دخترای قدر مرواج نبود. بعد وقتی که ما دختر خود در مکتب شامل کردیم، من داختم دیگه همسایه ما من داخت. وقتی که دوات از سمپ 5 و 6 رسید، دخترای خود کشید، میگه سنش کلان شد دیگه ضرور نیست، و بچه خود کشید با میگه ما مستری میکنم، در مستری خانه پیش مستری میشانم، یا کسب مسلک یاد بگیره. لیکن میاله که مردم که وقتی که بچه خود از مکتب کشید از تعلیم محروم میشن کده، اینا میاله برش کار نیست، بیکار است، روزگار است، افسوس میکنه. اینا فعلا دمو دختر مثلا په 12 در خلاص کرد، ما میخواستم ته کانکور شاملش کردم، امتحان کانکور داد د پانتون شاملش میکردم، تا پانتونای خصوصی کامیاب شدم. ما خو فعلا کده مردم مجادله کردیم و مبارزه کردیم، ما کلا گیر مقاومتان شدن که من نشکم کم نان میخورم سر اولادم تحصیل میکنم مثلا بعد خدا میرسم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، اکنون نظر عده‌ای از مردم را در مورد اینکه چرا بعضی ها مانع ادامه تحصیل فرزندانشان می شوند می شنویم.
بی گل هستم، باشنده کابل. یکی بعضی خانواده ها مانع مکتب رفتن میشن، بخصوص بین صنفایی که مثلا تا 7-8 تا 13 ساله میقدرش باز بعد از دختر رو میکشه. کلا شوق علاقه زی به مدرس خواندن بود، وقتی که از او پس بمونه بازی در خانه آینده خوبی نمیداشته باشه.
اسم عبدالهادی است، یکی از کارمندای دولت هستم. کسای والدینی که مثلا اطفال خود یا اولادای خود صنف 5 و 6 و 8 یا 12 یا بعد در فاکولته یا میگه بخونه وظیفه اجرا نکنه، یگانه علت مهمش می است که عدم آگاهی یا سواد والدین است، و خصوص از لحاظ اسلام هیچ گونه معلومات دقیق و روشن ندارند.
شنونده های گرامی، چرا بعضی خانواده ها مانع ادامه تحصیل فرزند خود می شوند؟ مانع شدن از درس فرزند چه عواقب دارد؟ خانواده ها چطور می توانند با مشکلات کنار بیایند و مانع ادامه درس دختران و پسرانشان نشوند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که من مهریه انوری با پوهندوی زلمی هوتک، استاد فاکولته علوم اجتماعی، دیپارتمنت بشرشناسی و باستانشناسی پوهنتون کابل انجام دادم، می شنوید. بله استاد، در مورد از این که بسیاری خانواده ها مانع ادامه درس فرزندایشان میشه بگوین که علتش چی است؟
این چندین بخش داره. اولی که از دیدگاه یا بگویم از نظر اقتصادی، دوم سنت هایی که در جامعه حاکم است، سه مشکلات امنیتی که وجود داره. خود در بعضی جاها مثلا سنت ها و ارزش ها حاکم در جامعه است که دختر نباید درس بخونه، دسته که از مراکز ولایات ولسوالی ها دور است و اوج امکانات کمتر است، یعنی مسافه وجود داره یا بود وجود داره. دوم از لحاظ امنیتی، چون چندین سال در افغانستان ما میبینیم که در همین حوادث 4 دهه اخیر یا بالاتر از 40 سال حوادث افغانستان، زیادترین ضربات معارف افغانستان دیده، مکاتب حریق شده، معلمین کشته شده، تهدیدهای امنیتی وجود داره. به او اساس است که والدین دل کرده نمیتونه که اولاد خود از خانه، و خصوصا در اواخر که ما انفجار و انتحار و خودکشی ها رو میبینیم، این باعث از این میشه که والدین نگذاره که فامیل و بسار خانه و اعضای خانوادشان یا نور چشمی هایشان یا فرزندایشان بره به مکاتب. سوم بحث اقتصاد است. ما اگر کل افغانستان از لحاظ اقتصادی یا بگویم از لحاظ اشتغالی تو بررسی کنیم، ما افغانستان میبینیم شورا در خانواده اکثرا والدین، پدر، مادر، یعنی میا ناناور خانه هستند، اما کمتر بوده که شما در خانواده پیدا کنید که هم اعضای خانواده شریک باشند در اقتصاد، همشان اشتغال داشته باشند، مصروفیان بنان اطفال خود نمیگذارن به مکتب. سه وقتی که مکتب به پایان میرسه، 12 سال یا 16 سال فاکولته را میخوان، زمینه های کاریابی نیست دیگه کشور. مثلا شما میبینید نسل بزرگی از بیکارا، مثلا به میلیون ها انسان امروز در افغانستان بیکار است. تعلیم و تحصیل ارزش خود امروز در افغانستان از دست داده، به خاطر والدین نمیگذارن چی پسر چی دختر برن تحصیل کنن و در آینده بازم بیکار باشه.
امی که خانواده هایی که مثلا مانع ادامه درس فرزندایشان میشن، بالای خود هم فرزند مثلا چی عواقب ناگوار شاید داشته باشه؟
واضح اثرات بسیار زیاد داره. از اولین اثرش اثر روانی است. سه وقتی که میره به کار شاقه، این طفل که دوجه میره کار میکنه، ای از توان ازی بالاست. ای هم باعث یک وقته وقتی که با بزرگ میشه، سوم یا چهارمی که ما طفل در یک اجتماع رها میکنیم که چوکات نداره.
استاد محترم آقای هوتک، میخواستیم اینو بفهمیم که چطور میتونه خانواده های ما که با این مشکلات مثلا مجادله کنن و مانع تحصیل فرزندایشان نشوند.
خب در این قسمت چند مطلب بسیار مهم است. اول باید وقتی که ما میگیم یک ساختار سیاسی، ساختار سیاسی چی است؟ تنظیم کننده هست، مدیریت کننده هست، بسیج کننده هست، رهبری کننده هست. وظیفه بزرگی نیست که برای برمو عدبای یک کشور یا در یک جغرافیای سیاسی یک کشور یک مشه داشته باشه که از این جمله برای اینمی اطفال نازنین از این کشور است. اول مکلفیت از یاست. دوم والدین و خانواده ها و اجتماع یا خودشان باید درک کنه. اینال والدین خانواده قربانی بتن برای اولادش. فقر ایمانا نیست که ما فقیر استیم اما مانع تحصیل اولاد خودشان. باید زمینه ها و بسترها را در قدم اول دولت، دوم خانواده ها و سوم اجتماع یا باید مکلفیت دارن که برای اولادهایشان اگر هیچ چیزم نباشه، هیچ اشتغالم، ولی یک تغییر که در ذهنیت به وجود میاد، باسواد میشه، روشن میشه، حتی در آینده مشکلات مانند جنگ، بحران، فقر گرفته میشه.
استاد محترم آقای هوتک یک جهان تشکر، ممنون.
شنونده های گرامی، با امید آن که مانع تحصیل فرزندان نشده و بگذارید تا آنان به قله های موفقیت برسند. درب این آشیانه را می‌بندیم. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.